با سلام و روز بخیر، 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. مقامات افغانستان، کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا امروز در مورد چگونگی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران و راه‌های کمک با بازماندگان قربانیان گفتگو می‌کنند. و گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر از کمرنگ بودن نقش زنان در انتخابات افغانستان انتقاد کرده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های افتوار رادیو آزادی را در جریان از این برنامه خواهید شنید. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. تلفات برفباری و بارندگی های مای جوری در افغانستان و 40 تن رسیده است. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی آموزش‌دهی به نیروهای افغان انتقاد کرده. و مجلس نمایندگان امریکا موارد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به سنایان ارسال کرد. تفصیل خبرها. تلفات برفباری و بارندگی های مای جوری در افغانستان به 40 تن رسید. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، میگوید که 60 نفر دیگر در این رویدادها زخمی شدند.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و بیشتر از 20 منزل مسکونی به صورت کلی تخریب است و بیشترین از این تلفات و تخریبات را ما در ولایات کندهار، هلمند، زابل، بروزگان، هرات و غزنی داشتیم و داریم.
سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که سر از امروز تا میانه هفته آینده بارندگی های خفیف در شمال و شمال شرق کشور پیش بینی شده و در برخی ولایات جنوب و جنوب غرب هوا ابری خواهد بود. در ملاقات دیروز عبدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با جیشانکر وزیر خارجه هند درباره صلح در افغانستان بحث گفتگو شد. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی، درباره این ملاقات که در دهلی نو صورت گرفت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه هند در مورد اجماع منطقه و جهان برای صلح افغانستان صحبت داشته و ای که چه نقش هند میتونه در این بخش بازی کنه تا اجماع جهانی و منطقوی که برای صلح در افغانستان ضرورت است او ایجاد شد.
وزیر خارجه هند از ادامه همکاری با افغانستان اطمینان داده و گفته است دهلی نو برای دستیابی به صلح در این کشور آماده ار نو همکاری میباشد. اعلامیه شورای امنیت ملی می افزاید که مشاور امنیت ملی دیروز با گارد بایلی، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان، نیز در دهلی نو ملاقات کرده. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی آموزش دهی به نیروهای افغان انتقاد کرده است. جان سپکو به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان دیروز گفت پلیس افغان از 6 تا 9 ماه آموزش می‌بینند و نباید اردو را در این بخش مقصر دانست. اما به گفته وی، یک پیلوت هلیکوپتر بلک هاگ چگونه می‌تواند که پلیس افغان را آموزش دهد؟ او گفت که چنین آموزش ادامه دارد. سرمفتش خاص امریکا همچنان گفت که فساد اداری بر موثریت نیروهای افغان تأثیر منفی داشته است. جان سپکو افزوده که خارجیان در موارد مختلف برای تامین امنیت به جنگ سالاران پول پرداختند تا ولایات و ولسوالی ها را اداره کنند. او گفته هرچند امریکا به این جنگ سالاران هشدار داده که از مردم رشوه نگیرند و در برخی موارد محاسبه هم شدند، ولی این جنگ سالاران مردمان بسیاری را مجبور ساختند که به طالبان رو آورند. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در سال 2008 میلادی تأسیس شده. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران از رد صلاحیت صدها نفر برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی آینده انتقاد کرده، گفت مردم ایران به تنوع نیاز دارند. حسن روحانی در اظهارات دیروز خود که از طریق تلویزیون نشر شد گفت:
تنوع میخوان مردم، تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن، همه گروه ها شرکت کنن، ضرر نمی کنید شما، با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
شورای نگهبان تقریبا یک سوم بخش اعضای کنونی پارلمان یا مجلس را هم که 290 کرسی دارد از رقابت در انتخابات آینده باز داشته است. این انتخابات قرار است به تاریخ 21 فوریه امسال برگزار شود. صلاحیت نامزدی تقریبا 800 نفر دیگر از سوی وزارت داخله تایید شده. مجلس نمایندگان آمریکا موارد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به مجلس سنا ارسال کرد. این اقدام دیروز پس از رأی‌گیری در مورد قطعنامه صورت گرفت. مجلس نمایندگان این قطعنامه را با 228 رأی تایید در برابر 193 رأی مخالف برای ارسال موارد استیضای ترامپ به سنا این کشور تصویب کرد. پس از رأی‌گیری، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مراسمی که رسانه‌ها در آن حضور داشتند، نامه ارسال موارد استیضای رئیس جمهور ترامپ را به سنا امضا کرد. خانم پلوسی پیش از امضای نامه گفت رئیس جمهور ترامپ در اجرای وظایفش مطابق قانون اساسی کوتاهی کرده. از سوی دیگر مچ مک‌کونل رئیس مجلس سنای آمریکا گفته که پس از دریافت موارد تصویب شده در پیوند به استیضای ترامپ در این مورد غور خواهد شد. اتهامات وارده بر دونالد ترامپ سوء استفاده از قدرت و ممانعت از تحقیقات کنگره خوانده شده. بر اساس این اتهامات دونالد ترامپ در یک صحبت تلفنی از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته بود تا در بدل کمک‌های نظامی آمریکا به آن کشور در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن و پسرش که قبلا در اوکراین مصروف تجارت بودند تحقیقات کند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه دیروز یک سلسله تغییرات ناگهانی را در قانون کشورش پیشنهاد کرد که امکان دارد زمینه بقای او در قدرت را بعد از دوره کنونی ریاست جمهوری وی فراهم سازد. ولادیمیر پوتین که دوره سیاست جمهوری وی در سال 2024 به پایان می‌رسد، رئیس اداره فدرالی مالیات میخائیل میشوستین را بعد از استعفای دیروز دیمیتری مدیودف صدر اعظم جدید روسیه تعیین کرد. صدر اعظم جدید روسیه 53 سال عمر دارد و از سال 1998 در حکومت کار کرده. او که از سال 2010 به این سو به رئیس اداره فدرالی مالیات کار کرده چندان شهرت نداشته است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:08 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. لندن امروز میزبان نشست مقام های افغانستان، کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا در مورد چگونگی حادثه اخیر سقوط تیاره مسافربری اوکراینی در ایران است. در جمع 176 قربانی این حادثه 13 افغان هم شاملند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر به این پرداخته که چرا زنان در انتخابات افغانستان نقش کمرنگ دارند. در جریان برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. شمار از صرافان در ولایت فرا گفتند قطع شبکه های مخابراتی بالای کاربارشان تأثیر منفی به جا مانده.
مشکل ما خیلی زیاده، اولجات ما انجام نمیشه، کار ما خیلی بند است.
شبکه های مخابراتی با ما خیلی مشکلات پیش کرده، ما نخ تومن رو نمیتونیم، نخ راستا رو نمیتونیم بگیریم.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به جهان میشنوید که امریکا و چین مرحله اول توافق تجارتی را با هم امضا کردند و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شهر کابل محدودیش از بالای سار کابل شروع می شد.
ما همسایه ها قسم با هم زندگی می کردیم، کس فکر نمی کرد که اینا بیگانه هستن، از هر ملیتی که می بودن اینا با هم بسیار صمیمی زندگی می کردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 26 جدی 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 16 جنوری 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازم به نشر گزارش همان طور که پیشتر هم گفتم. نشست امروز مقامات افغانستان، کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان بریتانیا در مورد چگونگی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران و راه‌های کمک با بازماندگان قربانیان بحث و گفتگو میکنه. ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه از جانب افغانستان در این نشست اشتراک دارد. 176 نفر از جمله 13 افغان در این حادثه که روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داد جان باختند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن، کشور میزبان برتانیا و سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نشست امروز در لندن حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می‌دهند. این طیاره بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن از جمله 13 نفر از افغانستان و دیگران از ایران، کانادا، اوکراین، سویدن و برتانیا جان باختند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا شام دیروز به این ارتباط با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت تلفنی داشت. رئیس جمهور غنی قبل از این مکالمه تلفنی با خانواده های قربانیان افغان این سانحه در تهران تلفنی صحبت کرده گفت:
سرپرست وزارت خارجه اعزام شد به انگلستان که گروپ کاری را که از طرف کشورهایی که زیادترین قربانی را داشتن ما بهش اشتراک کنند تا حقوق شهدای ما به اساس مقررات بین‌المللی و رسیدگی به اوزان و مسئولیت واضح شد.
حکومت ایران سه روز بعد از سقوط طیاره مسافربری نو بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین پذیرفت که این طیاره توسط راکت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سهواً ساقط شده است. راب ماکایر سفیر برتانیا در تهران روز شنبه از یک گردهمایی شمع افروزی برای گرامی داشت قربانیان حادثه دستگیر و سپس رها ساخته شد. او که یک نامه اعتراضی از سوی مقامات ایرانی دریافت کرده بود، دیروز به لندن برگشت. کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی، بر رادیو آزادی گفت که اگر ثابت شود که این سانحه سهواً رخ داده، غرامت آن کم خواهد بود، ولی اگر عمدی باشد، قضیه گسترش می‌یابد. هیچ کس قضاوت کرده نمیتواند که این واقعه عمدی بود یا غیر عمدی، مگر اینکه یک هیئت نیرومند تحقیقات کند و اسناد و شواهد بررسی شود و این هم روشن شود که این واقعه برای کشوری که در آن رخ داده چه فایده یا زیان داشته است. اینها همه باید موازنه شوند. کارشناسان حقوقی این همه را بررسی میکنند و سپس فیصله میکنند که واقعه عمدی بود یا غیر عمدی. اوکراین از جرمنی خواسته که در تحقیقات همکاری کند، اما ایران تصمیم گرفته که تحقیقات این واقعه را از طرف یک محکمه خاص خود انجام می‌دهد.
در این حال رهبران افغانستان و کانادا خواستار تحقیقات شفاف درباره حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران شدند. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید صدر اعظم کانادا جاستین ترودو شب گذشته با رئیس جمهور غنی در این مورد صحبت کرده. صدر اعظم کانادا در تماس تلفنی گفته اینکه ایران مسئولیت را پذیرفته یک گام مثبت است، اما اکنون باید زمینه تحقیقات بین المللی شفاف را فراهم سازد. رئیس جمهور غنی گفته که افغانستان در گروه کاری که از سوی کانادا، بریتانیا، اوکراین و سویدن تشکیل شده سهیم است و از موقف این گروه حمایت می کند. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که ایران باید خواسته های خانواده های قربانیان را در نظر بگیرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید آزار و اذیت زنان و تبعیضی جنسیتی به آنها اجازه نمیدهد که آنها در انتخابات در افغانستان نقش پررنگ و مناسب را بازی کنند. این سازمان گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر دیروز به نشر رساند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش به چگونگی فعالیت‌های سیاسی زنان در انتخابات اخیر در افغانستان اشاره کرده است. در این گزارش آمده که آزار و اذیت و تبعیض جنسیتی زنان در افغانستان با آنها اجازه نداده که در انتخابات این کشور نقش مناسب داشته باشند. این دربار مسئول بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز به رادیو آزادی گفت در گزارش امسال خود معلومات را مد نظر گرفته که در یک انجمن بین‌المللی سیستم های انتخاباتی به نشر رسیده بود. این معلومات میگوید که از اشتراک وسیع زنان در انتخابات و رقابت های سیاسی آنها به طرق مختلف در افغانستان جلوگیری می شود. این دربار افزود در گزارش وضعیت داده شده که اکثریت زنان از طریق رسانه‌های اجتماعی، نشریه‌های آنلاین یا اینترنتی به طور گسترده تهدید و توهین شده و از طریق چنین فشارها نقششان در انتخابات کمرنگ ساخته می‌شود. ناامنی و آزار و اذیت جنسیتی اکثریت زنان را از اشتراک وسیعشان در انتخابات و حتی فعالیت‌های سیاسی مانع می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان امسال برگزار شد و در آن هیچ زنی خود را به مقام ریاست جمهوری افغانستان نامزد نکرده بود. شمار واجدان شرایط رایدهی در این انتخابات هم معلوم نبود، زیرا در سالهای اخیر سرشماری دقیق نفوذ در افغانستان صورت نگرفته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته 9,665,000 نفر در انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان واجد شرایط رایدهی هستند. زنان 3,334,000 آن را تشکیل می دهند. در این حال یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان با تایید گزارش سازمان هیومن رایتس واچ افزود تهدیدهای موجود در برابر رایندهندگان و نامزدان زن در افغانستان حتی زمینه مشارکت سیاسی آنها را در انتخابات آینده محدودتر می سازد. او گفت
آج که در گذشته هم داشتیم کمتر خانما آزار میشن که به عنوان کاندید ریاست جمهوری خود معرفی و رقابت بکنن، اما بدون شک آنچه که در انتخابات 2018 پارلمانی اتفاق افتاد، بعضی از تهدیداتی که وجود داشت یا متاسفانه بعضی از مسائلی که از خود طرف های مختلف روش بحث را ایران کننده بود و به یک قسمت مباحث زیادی وجود آمد که طبیعتاً که مشارکت خانم‌ها را تهدید میکنه و روش تاثیرگذاری داره.
آقای رشید افزود به نظر او در انتخابات پارلمانی و ولایتی آینده باید در قسمت مبارزه علیه چنین پدیده ها شفافیت مشارکت و بالاخره از بین بردن موانع موجود کار بیشتر صورت گیرد تا اینکه به گفته او مشارکت زنان از لحاظ کیفی متاثر نشود. رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان در ادامه گفت از لحاظ کمی در پارلمان 68 کرسی را قانون اساسی حکم داده و یا سهمیه کوچی ها مشکل وجود ندارد، اما از لحاظ کیفی مشکلات و تاثیرات خود را دارد. و گفته آقای رشید در انتخابات ولسی جرگه و یا شوراهای ولایتی آینده همچون تهدیدها نباید دست کم گرفته شود.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر خواهد شد. همچنان برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. ای که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از همکارم ستار فروغ می شنویم.
مجله فارن پالیسی در شماره اخیرش مطلبی را درباره اخراج مهاجرین افغان از ایران نشر کرده و در آغاز آن به زندگی زهرای 48 ساله اشاره شده است. به نوشته مجله، این بانوی افغان و شوهرش بیشتر از 3 دهه قبل از خشونت‌های فزاینده که دامنگیر افغانستان بود به ایران فرار کردند. او به فارن پالیسی گفته است که در سن 13 سالگی ازدواج کرد و اندکی پس از آن با شوهرش در تلاش برای داشتن زندگی بهتر رسپار ایران شد. زهرا 3 کودک بین سنین 12 و 17 ساله دارد و شوهرش درگذشته است. مجله فارن پالیسی نوشته است که این مادر و کودکانش در ماه دسامبر 2 روز پیش از گفتگو با این مجله توسط پلیس ایران بازداشت شدند. زهرا گفته که هنگام در مسیر را بازداشت شدند که برای اشتراک در مراسم عروسی به مشهد می رفتند. او گفته است که کارت‌های مهاجرت وی و کودکانش باطل شده و برای آنها زمینه دفاع از خودشان فراهم نشده بود. این بانوی افغان همچنین گفته که با التماس از نیروهای امنیتی خواست که آنها را به افغانستان باز نگردانند، اما پلیس ایران به آن توجه نکرد. او در یک سالون بزرگ پذیرایی مهاجرین در شهرک مرزی اسلام قلعه با مجله فارن پالیسی گفتگو کرده است. این شهرک در ولایت هرات در مرز افغانستان و ایران موقعیت دارد. در بخشی از مطلب آمار سازمان بین المللی مهاجرت درباره افغانهای مهاجر که در سال گذشته میلادی از ایران داوطلبانه و یا جبری به افغانستان عودت کردن گنجانیده شده است. به اساس آمار این سازمان بیش از 451 هزار افغان صرف در سال 2019 میلادی به افغانستان برگشتند و از این میان اضافه است 254 هزار تن آنها افغانهایند که از ایران وادار به بازگشت شدند. مجله فارن پلیسی نوشته که از سال 2009 میلادی به این سو که وضعیت افغانستان رو به وخامت گرایید، شمار زیاد افغانها به ترک کشورشان آغاز کردند تا از طریق ایران خود را به اروپا رسانند. با افزایش رفتن افغانها به ایران، روند اخراج مهاجرین از آن کشور نیز تشدید یافت. و یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در مطلب به نشست‌هایی که با اشتراک علمای دینی و بزرگان محلی برگزار کرده بود نگاهی انداخته است. در این مطلب در وبسایت یوناما گفته شده است که تلاش‌های علمای دینی و بزرگان محلی در زمینه صلح و آشتی در جنوب و سراسر افغانستان طی نشست‌هایی که به حمایت سازمان ملل متحد در سال 2019 برگزار شد تقویت شده است. در مطلب به نقل از اعظم خان سمندر، یک بزرگ قومی، آمده است که افغانها با وجود اختلافاتشان در تقاضا برای صلح یک پارچه هستند. در مطلب یونما همچنین گفته شده است که علمای دینی در افغانستان در زمینه تعیین معیارهای اخلاقی در جامعه نقش مهم دارند، غالبا با عنوان میانجیگران صلح فعالیت میکنند، در تمام سطوح جامعه مورد احترام قرار میگیرند و بر تصمیمات فردی و جامعه تاثیر میگذارند. نشست های یونما در جنوب افغانستان توسط دفتر صحابیش مستقر در قندهار برگزار شده و توسط رسانه های محلی تخمیناً به سم 1.5 میلیون تن از باشندگان هلمند و قندهار رسانده شده است. در بخشی از مطلب به جرگه صلح در هلمند اشاره شده که در آن بیش از 300 تن از علمای دینی از ولسوالی های مختلف اشتراک کرده بودند. یوناما با برگزاری این نشست ها می خواهد که برای افغان ها زمینه گفتگو درباره مسائل مهم فراهم شود.
شنونده رادیو آزادی استید، شما را صرافان شهر فرا می گویند با قطع شبکه های مخابراتی در این شهر در مدت 4 ماه حدود 50 میلیون افغانی با آنها ضرر رسیده و تاثیرات منفی را بالای کاروبار و معاملات آنها وارد کرده. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی بیشتر از فرا گزارش فرستاده.
محمد عظیم معاون اتحادیه صرافان فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید در این مدت 4 ماه که شبکه‌های مخابراتی در ولایت فرا فعالیت خود را محدود کرده، تمام صرافان شهر فرا در حدود 50 میلیون افغانی متضرر شدند.
در صرافی ولایت فرا تقریبا 300 نفر زیادتره. مشکل ما خیلی زیاده. اولجات ما انجام نمیشه. کار ما خیلی بند از زلری تاونی شاید هم 50 میلیون کرده باشه. بخاطر ازی که ما دسترسی به تلفن نداری که اولجات ما نمیچله. اما دوسرات سسرات هم کنتنا میایه مشکل ما رفع نمیشه.
عبدالستار و غلام سخیب بیشتر از 16 سال هستند که از طریق تبادله اثار چرخ زندگی خود و خانواده هایشان را میچرخانند. آنان میگویند که قطع دوامدار شبکه های مخابراتی در این ولایت تاثیرات منفی را روی معامله آنان گذاشته هند.
شبکه های مخابراتی به ما خیلی مشکلات پیش کرده. ما نخ تومن را نمیتونیم، نخ آسار را نمیتونیم بگیریم. خیلی مردم تاونی شده، خیلی مردم هایی که نخ داشته وایفا داره خیلی زلر برده به زی کار.
کاروبار ما کلا خیلی گوشی های خیلی شبکه ها تلفن نداره. وقتی که نباشه کاروبار ما بنده دیگه. بدون تلفن هم کاروبار هم پیش نمیره.
قطع شبکه‌های مخابراتی نه تنها به صرافان مشکل ساز شده، بلکه دکانداران شهر فرا نیز مینالند. امین‌الله و باز محمد دو تن از دکانداران شهر فرا چنین میگویند:
نه تلفنونه چه خراب سیدی، مش کارگر در خراب کردی که پسات تجارت کیم خراب دی، که پسات خانوادگی کیم خراب ده، هیچ حساب مش درک نلرو. توانسی ټول توانسی دی په حساب ټول کاروبار سره خراب سوی دی، تجارت خراب سوی دی.
از شبکی چی کت دی ده در دیر وقت هم کیجی کاروبار بنده، کاروبار کت سوی دی، دیر متضرر سوی دی.
خواستم نظر مسئولین مخابرات را نیز داشته باشم اما موافق نشدم. اما از سوی دیگر مقامات محلی فرا از تقویت و نصب ده پای انتن شبکه دولتی سلام در شهر فرا خبر می دهند. مسعود بختور معاون والی فرا می گوید که تلاش ها برای فعالیت دوباره شبکه‌های مخابراتی خصوصی جریان دارد و به زودی مشکل قطع این شبکه مرفوع می گردد.
یوازنیشی چې موږ کړی دی هغه دا چې د سلام په شبکه باندې مشکار شروع کړی تر څو دا شبکه پیاوړی کو کوي کو او فرای ولس د دې ورسره د سلام شبکه نه کار وکړي. په وجود چې په څلور یا پنځه انتنه فالسی ویدی موږ د غوړو چې د انتنونو څوار لس پنځه لس ورسو
نزدیک به چهار ماه می شود که تمام شبکه های مخابراتی خصوصی در ولایت فرا به اثر تهدیدات بلند گروه طالبان فعالیت خود را در این ولایت محدود ساختند که اکثریت از باشندگان فرا با مشکلات زیاد روبرو اند. حفید نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا و چین مرحله اول توافق تجارتی را با هم امضا کردند که اختلافات تجارتی میان دو کشور را کاهش می‌دهد. چین در این توافقنامه تعهد کرده که تولیدات و حاصلات آمریکایی به ارزش 100 میلیارد دلار را می‌خرد. آمریکا هم تعرفه برخی واردات از چین را کاهش می‌دهد. این تعرفه‌ها که 1.5 سال پیش وضع شد، باعث جنگ تجارتی میان این دو اقتصاد بزرگ جهان گردید. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا میگوید این توافق جدید تجارتی با چین هر دو کشور را با هم متحد میسازد. دونالد ترامپ این اظهارات را دیروز در قصر سفید هنگام مراسمی که برای امضای مرحله اول این توافق ترتیب شده بود ابراز داشت. من فقط میخواهم بگویم که این یک روز بزرگ برای چین و آمریکا است. این یک توافق است که مردم تقریبا از 40 سال به این سو درباره آن سخن می گفتند، ولی هیچگاه نتوانستند که حتی یک ورق آن را امضا کنند. ما هیچگاه کدام توافقی با هم نداشتیم. این یک توافق بزرگ برای دو کشور است. رئیس جمهور ترامپ افزود که اکنون موضوع 200 میلیارد دلار در میان است و این مبلغ به تدریج هر سال افزایش خواهد یافت. این معاهده 86 صفحه‌ای جنگ تجارتی میان آمریکا و چین را که از 18 به این سو ادامه داشت کاهش خواهد داد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز میگوید که این مرحله اول موافقه تجارتی میان دو کشور است و همه تعرفه‌هایی را که آمریکا بر واردات از چین وضع کرده کاهش نمی‌دهد و به گفتگوهای بیشتری در این مورد نیاز است. لیو هی معاون صدر اعظم چین هنگام امضای این توافقنامه پیام رئیس جمهور چین را قرائت کرد که این توافق را ستایش کرده، گفته است که برای حل اختلافات دو کشور باید گفتگوهای بیشتر صورت گیرد. طبق این توافقنامه چین در مدت دو سال آینده به ارزش تقریباً 200 میلیارد دلار محصولات زراعتی و دیگر تولیدات از آمریکا خریداری می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته باید هر دو طرف از جنگ دست بکشن و صلح را در اولویت قرار دهند. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته در جریان هفته گذشته زیاد برف و باران شد و اما دو روز می شود که هوا آفتابی و آسمان صاف است. عبدالعزیز غالب از مارجی هلمند نوشته که بارانا زیاد است و آنها را نگران ساخته. یک شنونده دیگه ما نوشته در هلمند هوا بسیار سرد است. دفتانی نوشته جنگ تنها مردم را در شهرهای بزرگ نه بلکه در مناطق دوردست و قریه ها هم متضرر ساخته. عزیز رحمان از ننگرهار نوشته طالبان از حکومت پاکستان پیروی می کنند و برخی شنونده های ما از مناطق مختلف در مورد افزایش نرخ گاز مایع در این اواخر شکایت کردند. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه‌های خود نشر می‌کند. نونیم صبح به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان می‌شنوید. تلفات برفباری و بارندگی های مای جوری در افغانستان به 40 تن رسیده و 60 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. در ملاقات دیروز عبدالله ماهب مشاور امنیت ملی افغانستان با جی شانکر وزیر خارجه هند درباره صلح در افغانستان بحث و گفتگو شده است. سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی آموزش دهی به نیروهای افغان انتقاد کرده. رئیس جمهور ایران از رد صلاحیت صدها نفر برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی آینده کشورش انتقاد کرده و گفته مردم ایران به تنوع نیاز دارند. و رئیس جمهور روسیه دیروز یک سلسله تغییرات ناگهانی را در قانون کشورش پیشنهاد کرد که امکان دارد زمینه بقای او در قدرت را بعد از دوره کنونی ریاست جمهوری فراهم سازد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که شمار از باشندگان هرات سرگرم آموزش زبان ترکی هستند و مسئولان مراکز آموزشی زبان می گویند روز به روز به شمار علاقمندان زبان ترکی در هرات افزوده می شود. ای که چرا؟ شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده.
مرحبا یک شاملر.
شماری از دختران و پسران هراتی برای یادگیری زبان ترکی تلاش می کنند. نبود امنیت، فرصتهای شغلی و پایین بودن سطح کیفی تحصیل این دختران و پسران را متقاعد به یادگیری زبان ترکی کرده است. فیروزه محمدی و رمضان نوری پس از یادگیری زبان ترکی تصمیم دارند که افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کنند.
خب تقریبا دو ماه میشه که زبان ترکی را میخوایم بیاموزم و در جریان است و یادم میگیریم. خوب است، علاقه دارم برم در کشور ترکیه زندگی کنم و تحصیلات ما ادامه بدم.
آمدیم اینجا که زبان بیاموزیم، زبان ترکی بیاموزیم، به خاطر که وضعیت افغانستان، وضعیت امنیتی خوب نیه، وضعیت کاروبارش خوب نیه. میخوایم در آینده سفر کنیم به ترکیه، بریم و اونجا کاروباری که داریم اونجا ادامه بدیم.
در گذشته ها بیشتر تمرکز هراتیان برای یادگیری زبان انگلیسی بود، اما حالا این وضع تغییر کرده است. به گفته ازمره مختار، مسئول یکی از مراکز آموزشی، زبان ترکی در هرات در غرب افغانستان نیز علاقمندان زیادی پیدا کرده است.
ما از 4 سال به طرف لسان ترکی تدریس میکنیم که نزدیک به 1700 تن رو طالب فارغ دادیم و افرادن که آموزش لسان ترکی در این مرکز میبینن برای کار و برای مهاجرت، برای تحصیل بیشترشون معلوم میشه که زبان فرا میگیرن.
شمار زیادی از تاجران هرات در ترکیه سرمایه گذاری کردند و یادگیری زبان ترکی یک نیاز برای سرمایه گذاران شمرده می شود. نعیم شریفی و زلمه سیدی دو تن از تاجران هرات.
بیشتر از همین دوستای ما که در شرک صنعتی فابریکه داره و معدن داره و کارهای کلان دارن، اینا هر کدومش در ترکیه بیشتر خانه خریدن و سرمایه گذاری کردن. از همین لحاظ است که دوست دارن در زبان ترکی بیاموزن.
افغانهای شما و شما به ترکیه زیاد رفت و آمد دارن، ملک خریدن، بعضی ها حتی سرمایه گذاری هم اینجا کردن. زبان ترکیه ضرورت، کسایی که به کشور میرن بعض زبان یاد داشته باشن.
تسهیلات تجارتی و وضعیت امنیتی مناسب دو فاکتور عمده برای جلب توجه تاجران هرات است. خلیل قطالی یک تن از کارشناسان اقتصادی در هرات میگوید که شرایط سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم نیست.
در کشور ترکیه بستر مناسب است. در کشور ترکیه ثبات امنیتی وجود داره، جذب سرمایه ها وجود داره، تسهیلات برای سرمایه گذار وجود داره، برای اولادای از اینا بهترین مکاتب در نظر میگیرن. متاسفانه که این هنوز حمایت به صورت واقعی از سوی حکومت افغانستان وجود نداره.
با این همه باشندگان هرات نگران فرار سرمایه به کشورهای مختلف از جمله همسایه‌های افغانستان هستند. آنان میگویند اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود پیدا نکند، انتقال سرمایه